الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتبنون بكل ريء آية تعبثون أتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بتشتم جباری فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. فرمود که ای قوم چرا تقوا پیشه نمی کنی؟ با توجه به این که من هیچ انگیزه ای ندارم جز هدایت شما، چرا اطاعت از من نمی کنی؟ در حالی که بر هر بلندی و پشتی ای خانه های بی خود می سازی و کاخ ها و مستحدثاتی رو می سازید که انگار می خواهید تا ابد زنده بمانید و وقتی هم که با هم برخورد می کنی و احیانا خشمی بر هم دیگر می رانید، چون جباران بر هم خشم می رانید. حضرت هود علیه السلام مثل همه پیامبران در رابطه با قومشون دو محور رو باش برخورد می کنن. یکی این که چه باید بکنی و یکی این که چه باید نکنی. فرمودن که چرا تقوا پیشه نمی کنید که بحثش گذشت. بعد فرمودن که چرا شما کارتون شده خانه ساختن با این خصوصیات که خانه های عبث می سازید و با این خصوصیات که این خانه ها رو طوری می سازید که انگار می خواهید ابدی زندگی کنید. چرا این کارا می کنید؟ و فرمودن چرا اگر بر هم خشم می کنید؟ چون جباران خشم می کنید. یک وقت انسان بر کسی خشم می کند با حفظ حدود خشم قصاصش رو میده، حدی که وظیفه‌اش رو جاری. یه وقت مثل جباران میخواد اصلا نابود کنه طرف مقابلش رو. حضرت در دو یا سه صفت زشت این قوم دست میگذارن. اینجا بود که بحث رو یک کمی احساس کردیم لازم است گسترده کنیم. بحثایی که شد رو سرفصلی یادآوری میکنم. محور این چند آیه رو باید از ذهنتون نره. ممکنه ما مثالهایی که میزنیم یا نکاتی که میگیم همش محور این آیات نباشن، اما بحث اینه که اولا میفرماد خانه عبث میسازی و میفرماد که چرا محکی ببخشید طوری میسازید که انگار میخواهید تا ابد توش باشید، که ما تعبیر کردیم به محکم هوسی ساختن نه محکم عقلی. و میفرماد شما خشمتون افراطیست. ما اینا را برای اینکه بحث حساسی و احتیاط درش شرکس رو میترسیم که در جنبه های افراط و تفریطی قرار بگیریم، این بحثایی که شده است رو سرفصلی میگیم و ادامه بدیم بحث رو. از یکی این که میفرماد دو تا مشکل حداقل داریم: خانه های عوض بنا کردن و غضب افراطی. دو، میفرماد که عامل انحراف از توحید پیامبری که من به شما ابلاغ میکنم همین خصوصیات دونه، مشغول این نوع خانه سازی و اون نوع خشم شدن، دیگه نمیتونین توحید رو بفهمین. اینا بعدنم من شرح میدم انشاءالله. سه، عبث بودن خانه ها را با شکل جاودان بودن خودشون در یه سیاق آورده است. میگه هم بی خود میسازی، هم که انگار تا ابد میخواین توش باشید، پس مثل این میسازیم که هیچ وقت خراب نشه. حوصله کنیم ببینیم چی میشه. چهار، گفتیم روایت میگه کل بناء یبنا و بال و علا صاحبهی الا مالا بدمن. یعنی فقط اون ساختی که چاره ای ندارید روز قیامت و بال گردنتون نمیشه. لا بدمن، هر بنایی که ساخته بشه و بال صاحبش از روز قیامت الا مالا بدمن، که بعد میپرسن از پیامبر که مالا بدمن یعنی چی، میفرماد حالا روایتش بعد میخوریم. پنج، ما عرض کردیم این فرمایشات دین و روایت میخواد که ما گرفتار طبیعت نباشیم و از فراغت با حق محروم بشیم. در روایت داریم که اگر کسی خودش رو برای مناجات با من فارغ کرد، من همه مشکلات چه خودم حل میکنم، و اگر کسی خودش رو برای فراغت برای عبادت با من فارغ نکرد، همه مشکلاتش میذارم به دست خودش حل کنه و نمیتونه حل کنه. ششمین نکته در آیه 58 و 59 سوره مریم سلام الله علیها خداوند بحث میکنه که بعد از حضرت نوح پیامبرانی آوردیم و رسید به حضرت ابراهیم و اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب و سلام الله علیهم. بعد می فرماد فخلف من بعدهم خلفون، بعد از این پیامبران کسای اومدن که عزا و سلا و تبع و شهوا، اینها نماز رو ضایع کردن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، بحث بسیار خوبی داره. میگه نماز رو ضایع کردن نه یعنی ترک کردن، یعنی سرسری گرفتن چون کار مهمتری برای خودشون ساخته بودن غیر عبادت خدا. انشاءالله رجوع کنید چیز خوبیه. 58 و 59 سوره مریم سلام الله علیه. و تبع و شهوات، اینها بعد دین پیامبران را به بازی گرفتن و به پیروی شهوات. راوی میگه همینجا پیامبر فرمودن که این بعد از من 50 سال، این خلف بعد از من 50 ساله، یعنی 50 سال نمیگذره که همین کار را با دین من میکنن، یعنی عزا و سلا و تبع و شهوا. بگذاریم، روایتی ذیل این آیه هست که اون جلسه اشاره کردم، این جلسه این روایت رو دارم ترجمه شم. از حضرت علی علیه السلام است که فرمود و تبع شهوات و پیرو شهوات کسی است که ساختمان محکم بسازد و مرکب مورد تماشای مردم سوار شود و لباس انگشت نما بپوشد. خب باز شما تو این روایت نگاه کنید، حضرت یکی از چیزایی که مصداق اتباع شهوات میگیرد ساختمان محکم ساختن است. یعنی چه؟ بالاخره باید تأمل کنیم، اینا نجات ماست. یعنی یکی از نمونه های شهوترانی و اسیر حرص شدن که موجب می شود انسان از دین فاصله بگیرد و دین رو ضایع کند، اسیر خانه های محکم شدن است به نیت جاودان زیستن. اون جلسه عرض شد، من جمله‌ای که اون جلسه گفتم را نوشتم باز. عاقلان ساختن خانه یعنی بر اساس نیاز و استحکامش هم بر اساس نیاز و نه برای اشباع حرص و پزدادن و نه برای وهم و جاودان زیستن. نباید انگیزه خانه ساختن حرص و شهوت باشد و نه اینکه میخواهم این خانه حالا حالا بماند که چی بشه؟ حالا اگه حوصله داشتی و من بحث کردم، به مجرد اینکه شما روحیتون این باشد که خانه حالا حالا بماند، دیگه خانه طبیعی نمیسازید، دیگه شما آدم طبیعی نیستید. آدم که میخواد حالا حالا بماند یا آدم نیست دیگه، دیوونه است. چون هیچ که نمیتونه حالا حالا بمانه. ولی همین که این دیوونه فکر دیوانگی کرد، خانش هم دیوانوار میسازن. حالا چطوری؟ حوصله میخوام. هشتمین نکته که میخوام یادآوری کنم، گفتی یک نشاطی در انسان وقتی وسایل زندگیش را خودش می سازد به وجود می آید، از جمله در ساختن خانه. اما وقتی خانه ها بخواهد لوکس شود تا بشود با آن پزداد، دیگر متخصص باید بیاید برای ما خانه بسازد و از این طریق برای ساختن خانه وابسته به غیر دستهای خودمان می شویم و هم امنیت روحی و هم نشاط خود را از دست خواهیم داد و هم استعدادهای انسانی ما بازنشسته خواهد شد. خودتون امتحان کردیم؟ گاهی اگه یه کاری را جرأت کنید بسازید، آهسته آهسته استعدادهای انسانیتون به خودتون نشان داده میشه. وقتی جرأت نکنید بسازید، از بس که تخصصی است، آهسته آهسته بازنشسته میشه استعدادهاتون. کسی که دستهاش را خوب به کار نگیرد، عموما ذهنش هم از کار میفته. چه شد که ما در ساختن خانه دست هامون رو حذف کردیم تا ابتکار و نشاط خودمون از دست رفت؟ اینا باید سوال بشه برام. با حوصله بحث میکنیم. گاهی اینم نکته خوبی است، گاهی همه عمرمان را صرف میکنیم تا جلوی یک خطر احتمالی را بگیریم، در حالی که آنجا جای توکل است و نه از دست دادن همه فرصتها برای دفع یک خطر خیالی دور از احتمال. این هم در انسانشناسی قابل بحث است. عموما بدین آدمای بیمار خطرهای بسیار دور از دسترس رو برای خودشون بزرگ میکنن و خطرهای خیلی نزدیک رو نمیبینن. یه نمونهش آدم های وسواسی که فقط در طهارت نیست، حتما خوندیم در یک از بیماری های روانی وسواسیگریه. در خونه را میبنده، میاد تو خونه، میگم چه کاری کردی؟ میگه در خونه را بستم. میگم مطمئنی؟ میگه نه، بذار برم یه نگاهی دیگه بکنم. نگاه کردی؟ دوباره میره نگاه میکنه، میاد میگه نه بستم. میگم حالا حتما مطمئنی؟ میگه خب بذار برم یه نگاه دیگه بکنم. میگم بیماری روان، خودتونم قبول دارید این روانیه، بیچاره مریض است. عین این را ما در بقیه سنه خطرهایی که بیش از حد عادی بخوان دنبالش بگردیم، خود این خطرها ما را هلاک میکنه. یکی از این بزرگان میگه، میگه اگه کسی از ترس خطرهای احتمالی حال خودش رو از دست داد، این زندگیش رو خاکستر کرد. الان که من و شما اینجا نشستیم، احتمال اینکه این تاق بیاد رو سرمون که صفر نیست، ولی دلمون جوش میزنه که نکنه دیگه این تاق بیاد پایین. نه، چرا؟ چون میگن عقل نمیپذیره، نه وهم نمیپذیره. عقل نمیپذیرد که ما از این خطری که احتمالش بسیار کم است فرار کنیم. صفر که نیست، کنظر علمی میدونیم که صفر نیست، احتمالش صفر نیست. احتمال اینکه با ماشین تایپ انگلیسی کتاب فارسی بنویسیم صفره. ولی احتمال اینکه یه بچه 2 ساله بشینه پشت تا ماشین تایپ فارسی یه کتاب کامل بنویسه در حد یه رساله مجتهد، صفر نیست. خب بگم حالا که احتمالش صفر نیست، پس بلکی هم نوشته باشید وقت دیگه دیوونه یه اگه بگوی بلکی. یعنی احتمال اینکه، خیلی دقت کنین، میخوایم نتیجه بگیریم، احتمال اینکه یه بچه 2 ساله بشینه پشت ماشین تایپ این جمله را بنویسه: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش به یک گوهرند، احتمالش که صفر نیست. چون اومدیم ما همه حروف ها اومدن، حروف چی ها زد؟ ب رو زد. بعدم اتفاقا اون دستش گذاشت رو اون قسمتی که باید بیاد پایین تا ب کوچیک را بزنه، احتمالش صفر. اتفاقا شد. بعدش هم نه رو زد، بعدش هم یه رو زد، اتفاقا زد. خیلی چیزا میتونست بنویسه، نوشت بنی. بعدش میخواد حالا بده دست رو یه جایی بزنه دیگه، اتفاقا زد رو آ. بعدش هم اتفاقا نبر جلو، دستش زد رو سرکش گذاشت، بنی آ. بعدش ده رو زد، می رو زد. همه احتمالات بود، اتفاقا کدوم احتمالات زد؟ که بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک بکرم. بگم آقا احتمالش که صفر نیست که این شعر رو یه بچه 2 ساله سروده باشد و بعدم با ماشین تایپ نوشته باشد. بگم نه، احتمالش صفر نیست. بگم حالا که احتمالش صفر نیست، پس احتمال بده نوشته باشد. بگم نه، ما این کار نمی‌کنیم. عقل نمی‌پذیرد این که در 1 میلیارد میلیوم میلیاردیوم احتمال است. حالا بپذیریم که از 1 میلیارد میلیارد احتمال یکیش اینه، همه رو ول کنیم اینو بپذیریم، میگیم عقل نمیپذیره. مثل همین ساختمان که بالا سر شماست، بخواهم زود رد بشیم. اما گاهی روح‌های بسیار ضعیف، مثال من ساده میزنم، این موزاییکای کف این حیات رو هر آدم عادی میپذیرد که یه عاقلی که میخواست از این موزاییکا را اینطور بچیند، اینطور برنامه ریزی کرده است و چیده است. یعنی هم عاقل بوده است، هم هدف داشته است. حالا اگه یکی بیاد که آقا میشدم که یه کسی دم در اینا استخدام کنند، یه عمله بی سواد بی فن، اتفاقا یخته موزاییک هم یخته باشن تو پیاده رو، یکی یکی پرونده است این موزاییک ها اینجور شده، خب احتمال صفره؟ میگم آقا نه. میگه آقا نمیشه که اتفاقا این موزاییک اولیه رو که پرون روش هم از اون تو خیابون بود، این موزاییک چرخید و چرخید و چرخید درست رو بود گوشه یه ساختمان افتاد، آزیرش هم اتفاقا صاف بود. میشه یا نمیشه؟ احتمالش هست، خیلی بعیده. ولی خب میگم آقا دومیرم که میخواست بپرونه واروش از اون تو خیابون بود، اما یوهو پرون چرخید و چرخید و چرخید درست اومد تلی اولیه واسه. میشه؟ محال نی. سومیه و چهارمی میگم بعد احتمالش هست و یک میگه اصلا از کجا که همچی طوری شده است؟ یعنی میگه نکنه در سینا یه عمله گرفتن روش هم تو خیابون بود موزاییکا رو پرونده از اینجوری تنظیم شده. میگم آقا این چه به حالا که احتمال صفر نیست، عاقل اونه که بپذیره یه عمله بدون هدف و فن اینجا رو ساخته است، یا عاقل اونه که بپذیره که آقا اینه یه آدم عاقل هدفدار فندار ساخته است. کدوم عاقله؟ قبول دارید که دومی عاقلانه اینست که یک چیز با این نظم را به دست احتمال نسپارید، هرچند که احتمالش صفر نیست. میخوام نتیجه بگیرم. گاهی جامعه‌ای که فقیر شد از نظر عقلی اونچنان به خطرات احتمالی ضعیف مشغول میشه که زندگیش رو خرج دفع این خطرهای بسیار ضعیف میکنه. دقت کن چی شد؟ نتیجه چی میشه؟ عمرش خرج همین چیزهایی میشه که خیلی احتمالش کم است. اون وقت این جامعه از کارهای مهمش باز میمانه، کارهای مهمتری داره. اینجاست که عرض شد که توکل یعنی اون جایی که به تو گفتن وظیفه رو انجام بده. اگر خطری هست که تو اگه بخوای اون رو دفع کنی از وظایف اصلیت باز میمانی، خدا اصلا به عهده تو نگذاشته از دفعش را. دلم میخواد روانشناسی و جامعه شناسی غرب رو عزیزان یخت مطالعه کنن. یکی از شاخصه های مهم روانشناسی غرب همینه که اینقدر مشغول خطرهای احتمالیست بیچاره که مهم خودش رو فراموش کرد. اگه بگوی بهش که آقا خودت را باید فارغ کنی برای بندگی، میگه دو وقت این همه مشکلات چه کار کنه؟ کدوم مشکلات؟ مشکلاتی که بی توکلیش براش درست کرد. دوباره دقت کنین، اهل توکل اهل عقل برینند. دوباره دقت کنید که من خودم دیدم گاهی برهان نظم را که ما درس میدیم میان همین بحث رو میکنم، میگم آقا احتمالش این که این نظم برین جهان اتفاقی به وجود بیاد صفر نیست، ولی عاقلانه نیست که بپذیریم. بعد یه آدمایی هستن اون من خیلی سر و صادقه، یه دقا نکنه راست اتفاقا همطور شده که شما میگوید که اتفاق. این وقتی دقت کنیم بینید مشکلش نیست که ضعف عقل داره، که اون چه که احتمالش بسیار ضعیف سا میگیره، اون که احتمالش بسیار قوی سا رد میکنه. همجام هم توه، شما با من بحث نکن که آقا خب احتمالش صفر است، نه قربون صفر نیست. یه خب پس بپذیریم، خب اینم غلط است. نمیدونم التفات میفرمایید دارم چی میگم، دقت کنید. احتمال این که این موزاییکا را یه عمل روش از را باشه تو خیابونا گذاشته باشه به این شکل صفر نیست، ولی عاقلانه اینه که کدوم را بپذیریم. اینه بپذیریم که یک آدم عاقل بالغ هدفدار فندار چیده، و یا چون احتمال اونم میرد و احتمالش هم خیلی ضعیف است اونو بپذیریم. حالا بیام در نظام هستی هم همینطور، یا یکی بحث میکنه که اومدیم و مثلا اگه این ساختمان ما خیلی محکم نسازیم، اومدیم و یه هواپیما افتاد روش، اما ما چکار کنیم اون زیر؟ از کرم اون جلسه خب میمیریم، خیلی قشنگ میمیریم. یعنی خودمون رو از ترس مردن بکشیم چه شاید یه اینجوری نمیره. خدا رحمت کنه شهید مدرس را، وقتی روساک رش هفتش سر از شما اومده بودن اینا رو میگن دیندار عاقلان تاریخ همیشه عالمان واقعی گفته بود که روسا آمده بودن بیان کشور رو بگیرن دیگه، مجلس هم خب خیلیشون دست و پاشون رو گم کردن، حالا چیکار کنیم صلح کنیم و اینا، واقعا دیگه میخواستن همه کار رو بکنن. بنا بود اون مورگان اینم یه عالم مورگان شست. این آقا بنابراین اینا بفرستنش آمریکا. اینا ترس بعد سیام شروع کردن که جمع کنن کارا. مدرس یه کلمه رفته و پشت تریبون گفته بود آقا از ترس مرگ خودمون نباید خودمون را به کشتن بدیم به این تعبیر. از ترس مرگ نباید تسلیم مرگ بشیم. تاریخ میگه همه یه اون متوجه خب راستی هم همینطوره. بذار میگیم چی میشه چی هم نشد. عقل عاقل باعث میشه که خطرهای احتمال ضعیف زندگیشو اشغال نکنید. همیشه همینطوره. همیشه شما یه سری خطر تهدیدتون میکنه. مگه میشه یکی میگه من میخوام همچی آینده بچه ما تأمین کنم که هرگز خطری براش پیش نیاد. خودتو بچه درو به مشکلاتی میندازی که هیچ وقت فرصت پیدا نمی کنی دیگه زندگی کنی. بیش از این بازم بحث نست. یعنی میخوام بگم نریم تو این فکر. یکی بگه که خب آقا این که مثلا میگن آقا با این انرژی ساختمانهای ضد زلزله بسازی وقت در ازاش باید کلی خرج کنین که این ساختمان ضد زلزله بشه که یه زلزله که اومد شما اذیت نشید. حرف من بدی نیست ولی احتمال این خطر مثلا تو شهر آره به خصوص تو شهر اصفهان اینقدر کمه که اگه من بخوام رو این برنامه ریزی کنم باید کلی زندگی ما بدم. من این کار نمیخوام بکنم. روحیه ساختمانهایی ساختن که تا ابد زنده این روحیه ایست که احتمالات بسیار دور از دسترس را عمده کردن و کلی نظام را مختل کردن که حالا میگم مگه ساده است؟ کلی مشکلات دیگه برای خودت به وجود میاری یا اصلا فراغت زندگی را از دست میدی عمده این است. ها خب همه عمرمان را صرف می کنیم تا جلوی خطر احتمالی را بگیریم در حالی که آنجا جای توکل است و نه از دست دادن همه فرصت ها برای دفع یک خطر خیلی دور دست است. ده گاهی مردن را بهانه می کنیم و بهانه می آوریم که امنیت نیاز داریم. آقا طبیعیست که آدم ها می میرن. هر کس مردن را نشناسد اصلا زندگی نمی تواند بکنه. مردن قسمت منطقی زندگیست. گفت اگه اهل دینی ان کنتم زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یعنی اگر شما از مرگ میهراسید شما مال اینه که دیندار نیستید. اگه اولیاء خدا هستید دوستدار خدا هستید و خدا هم شما را دوست داره طوری زندگی نکنید که جایی برای مرگتان نماند. مرگ قسمت منطقی زندگی است. حالا از ترس مرگ که به طور طبیعی کنار زندگی است حالا باید چه کار کرد؟ دیروز بود یا آقایی تشریف آورده بودن یه مشکلی داشتن یه بیماری بودم من وارد نیستم.
دیگه سازمان ملل متحد نشان داد که بنبست موجود در مورد تعیین جانشینی برای پتروس خاری هنوز از میان نرفته. هرچند رأی گیری دیروز شورای امنیت تنها به منظور سنجش میزان محبوبیت نامزدهای جدید
کردیم. شکمی که پاره کردن دیدن یه قده به اندازه هندونه توی شکم است. بعد دکترم گفته اصلا نمیشه دستش گذاشت. این انه نفوذ کرده تو تمام سیستم و اگه اصلا بکنیمش طرف حتما میمیره. بعد اومدن اثناعشرش رو در آوردن. حالا احتیاط چرا چون اثناعشر یه کمی تنگ شده بود در آوردن معده رو به راست روده وصل کرد. گفتم من نه متخصصم نه میدونم ولی من چرا همچی کردم؟ گفت که این اثناعشر تنگ شده خیلی کم این مادرمون میتونست غذا بخوره. حالا اثناعشر رو در آوردن حالا راحت این غذا میخوره. من گفتم من نمیدونم، ولی من فکر کنم خدا برنامهش قشنگتر از این آقا بود. گفت چطوری؟ من فکر کنم یه ناشره که تنگ کرده این کم مجبور بوده غذا بخوره. حالا که کم غذا میخورد یواش یواش این قده را تغذیه میکرد. بعد دو حالت پیش میاد، یا این نفس میتونه این قده را تغذیه کنه چون این دیگه نمیتونه غذا خیلی کم میگفت یه کمی میتونه غذا بخوره، خب دست این بدن درد نکنه. میگه آقا خوردی که این قده درست شد، حالا نخورد تا حذف شه. گویا من نمیدونم، ولی یه احتمال هست که این قشنگ نمیخور به طور طبیعی. شما بهترین درمان را خدا گاهی در غذا نخوردن میذاره. گاهی شده است حتی این حیوانا گاهی که مریض میشن بلند میشن دو سه روز میرن یه گوشه میشنن هیچ کار نمیکنن، هیچ چیز نمیخورن، بعد خوب میشن بلند میشن راه میفتن. عرض کردم که حالا که این مشکل بیشتر شد، حالا این علم اثنا عشر نداره، یه قشنگ میتونه غذا بخوره، حالا یه قدم ممکنه اون طرفش کمش داره. شاید آقا نظام طبیعی را از ترس مرگ مختل کردن معلوم نیست از مرگ فرار کردن است. البته عرض کنم یه وقتی است که هست، ما تو حتی اونایی هم که به این سیستم طبابت دارویی معتقد نیستن به فنون پزشکی معتقدن. گاهی قشنگ بدن یه قده را میده بیرون، شما کمکش میکنین، جراحی میکنین، در میاری، یا مثلا شکست بندی یا یه سری جراحی یا اینطوری. از قدیم بوده است و کاری به سیستم دارویی نداره. من نمیخوام سیستم پزشکی را نقد کنم، حالا واقعا این دکتر بسیار متینی بوده است که به اینا تفهیم کرده من در نمیارم، به هیچ کس دیگه هم توصیه نکنین نه در علت اینا بدن هم تو باشه، اگه درویم احتمال داره کل سیستم بدنش مختل بشه. ولی من میخوام بگم که این لعلکم تخلدون را یخته روش بمونید، میگه شما بیمار جاودان ماندنید، این نمیذارد شما درست گزینش کنید و زندگی کنید. مردن یکی از قسمتهای خوب زندگیست. از کردم یکی از بزرگان میفرماد این تمدن یکی از ظلماش این بود که هنر مردن را از ما گرفت، که در بحث سوره جمعه ما اونجا 3-4 جلسه راجع به مردن بحث کردیم. بس 11 توانایی های طبیعت خدادادی را برای زندگی خود به کار گیریم یک کار است، زندگی خود را خرج کنیم تا چیزهایی را از حلقوم طبیعت بیرون بکشیم یک کار دیگر. دوباره دقت کنید، آنچه در اختیار ماست برای زندگی کردن ما مناسب است و زندگی را از ما نمی رباید، مثل خانه های خشتی که نه ما را گرفتار سرمای طبیعت می کند که برای دفع آن به تهیه انرژی زیادی نیاز باشد و عمرمان را بسوزاند، و نه ما را گرفتار گرمای طبیعت می کند که برای دفع آن عمرمان را تبخیر کنیم. بعدا نظر یکی از دانشمندان را راجع به عایق بودن نظام طبیعی و خانه های طبیعی عرض می کنم، ولی این تکه اولش نگاه کنیم بیش از اینام بحث داره. ما یه وقت از حلقوم طبیعت با زور چیزی را بیرون میکشیم، به همون اندازه طبیعت از ما انتقام میگیریم. یا حالا که با زور از من بیرون کشیدی، منم همین را وسیله زور گفتن به تو میکنم. یه وقت در کنار تو میگذاره، یعنی آغوشش رو باز میکنه به تو میده. دو نوع وسیله ما داریم. من مثال نمیزنم وگرنه کار خیلی درد سر پیدا میکنه و نمیتونم جمعش کنم، چون ما در بحث تکنولوژی که میخواییم بعدم بحث کنیم بحث میکنیم که تکنولوژی گاهی با زور چیزی را از طبیعت بیرون میکشه. من فقط یه مثال ساده میزنم. شما یه مرتبه دانه ای را میکارید و بعد با گرمای طبیعت و آب طبیعی و یک حوصله طبیعی این را به سنبله میرسانی. شما فقط باید چه کار کنید؟ هیچی، باید یه آبش بدی، یه وجینی بکنی، جانماز ده بندازی گوشه یه صحرا نماز ده بخونی. یه وقتش نه میگوی ای زمین من قانع نیستم که تو نازنازی به من سنبوله بدی، میای از با زور آتش میکشی، یعنی هی کود شیمیاش میدی، کود شیمیا یعنی یه کارخونه آهنی یا یاد باشه با کود حیوانی یعنی کودبرز، یعنی میای آهن رو از حلق زمین بیرون میکشی. به قول یه دانشمندان میگه اینقدر از آهنهایی که بشر فعلا در اختیار دارد طبیعت اینقدر نخواست از در اختیار بشر بگذاره، بشر با طبیعت به سر جنگ آمده است که این همه آهن در اختیار فیه بعثون شدید. بعث شدید را باید در جایی که بعث شدید هست مصرف کرد، بر دشمن باید کوبید آهن را، اون بعث جاییه. یه وقت شما با زور از حلق طبیعت میگویی که گیاه به من بدی، اون وقت لازمه چیه دیگه؟ نمیتونی سجاده بندازی کنارش نماز بخونی، اون وقت باید تمام زندگی در خرج کنی تا از حلق طبیعت بیرون بکشی. خود این انتقامی نیست که نظام الهی داره دستو میکشه که همه زندگی دا میگیره داله که میخواید زندگی طبیعت رو بگیری. بعدم میدانی وقتی که کودهایی که حاصل آهن هاست و مواد شیمیایی به زمین دادی، و وقتی این زمین بعدن اصلا به تو چیزی نمیده، در این تحقیقاتی که دانمارک ظاهرا نمیدونم شد یا هلند، به این نتیجه رسیدن که داره کشورشون به کل از دست میره، دوباره کارخونه شیمیاییشون رو تعطیل کردن، برگشتن به کود طبیعی. چرا؟ کود طبیعی خودش طبیعت هست، کود شیمیایی خودش طبیعت نیست، جنگ با طبیعت هست. شما کودهای شیمیایی را با جنگ با طبیعت از طبیعت بیرون میکشید، این طبیعت نمیذاره برای شما گوارا باشه. اینجا حرفمون این است که شما توانایی های طبیعت خدادادی را برای زندگانی خود به کار بگیری تا مشغول طبیعت نشین، طبیعت نوکر شما بشه. زندگانی خود را خرج کنیم تا چیزی از حلقوم طبیعت بیرون بکشیم، و وقت ما زندگیمون خرج طبیعت شده. دیگه طبیعت دامن گسترده رحمت الهیه نیست که ما را بپروراند، بلکه ما گرفتار میشیم در اون شرایط. دوستان میفرمان مثلا خب وقت بحث توسعه و استفاده از امکانات طبیعت اینا نیست، اتفاقا من نمیدونم کو استفاده وقتی شرایط خشونت با طبیعت و انسانیت شد، وقتی ما بخوایم در طبیعت جاودانه بمانیم اتفاقا از نعمتهای خدا اصلا استفاده دیگه نمیتونیم بکنیم. یعنی بهترین نعمتهای خدا اینست که خدا جان ما را نگیره ده یه پرتقال به ما بده. این کجا خدا همچی برنامه ریخته؟ خدا کجا همچی برنامه ریخته که ما به چه کنم بیافتیم که یک کیلو میوه بخوریم؟ تازه این میوه هم که به دلمون زهر میشه. چرا؟ چون اقا میوه وقتی بله تو کار کرده باشی در دل طبیعت با طبیعت زندگی کرده باشی، بدن سالم میوه که میخوری میشه چی؟ میشه طراوت روح. گفت که این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. این مگه الان مواهب طبیعت در خدمت بشر است؟ حالا این میوه رو کسایی میخورن که یه آبی به گوشت و پوستشون بیاد، یا این که بعد برن جراحخونه جراحی کنن. کو در شرایط طبیعی نیست، حالا اونش هم که هست دستشون درد نکنه. یعنی یه بحثی که برای خودتون باید سوال بشه، رشد باقات که الان این همه میوه در اختیار شما گذاشته است، رشد طبیعی کشاورزی است یا یک نوع محرومیت از مایحتاج حقیقی است؟ اینا نه من بحث کنم، خیلی ها بحث دارم که این اصلا رشد هوس‌هاست نه رشد نیازها. در حتما میدونید بیچاره دولت جمهوری اسلامی را کلی ستمه زدن، این جیروف اومدن زمین ها را دادن به کشاورزها، گفتن آقا زمین مال ما، وامم مال ما، ترکتورم مال ما، گندم بکارید. برداشتن روی دولت از رو بود، همه رو هندونه کاشتن. آخه مال گندم هندوانه کاشتم، حالا دولتم یخت نگهداشت یختش گندید، بعدم یواشکی بردم سر بندر که صادر کنم به کجا؟ دبی یا این حرفا. خب این گندم میخواست ملت، زمین از ملت، تراکتور از ملت، آقای هندوانه کاشتن بردن دبی فروختن که پولدار بشن، تلویزیون رنگی آوردن. اینکه بعدم میگم عجب کشور، همه چی توشه، تا بخوای تو زمستون هم هندونه هست، قصه بخور که تو زمستون هندونه هست، برای اینکه یه چیز دیگه جاش نیست. یعنی اینا بحثای حاشیه ماست. 12 آنچه طبیعت خداوند با دستهای باد در اختیار ما میگذارد، گوش کن به راحتی هم از ما قبول میکند و آنچه ما با زور از طبیعت میگیریم و تغییرش میدهیم به راحتی هم طبیعت از ما قبول دیگه نمیکنه. مثال ساده، شما پلاستیک و سیمان رو به طبیعت بگو دست درد نکنه، دادی به ما هم بهت برگردونه، چیکارش کنه؟ تو حلقش گیر میکنه. حالا شما بگو طبیعت خشت به من دادی دست درد نکنه بسون، قشنگ میگیره، مختلم نمیشه. شما میدونید که یکی از مشکلات رو میگه تو دنیا علنی نیست که برگشت فضولاتی که طبیعت نمیدونه چه کارش کنه، اون که طبیعت خودش در اختیار شما میگذارن براحتی هم بعد بر بگردونی میگیره دستتون، برای شما شورشی نمیشه. اون که شما از حلق طبیعت بیرون بشین با زور، بعدم با زور میخوان بهش بدی نمپذیره. یا مقدمه باشه لعلکم تخلدون، ببینیم از کجا پیش اومد. دو تا روایت من اینجا یادداشت دارم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من بنا بنیانن ریاءن و سمعه، اگه کسی خانه‌ای بسازد برای ریا و شهرت که تو گوشا همه بگن ماشاءالله این خونش خیلی شیکول است، حمله یوم القیامه الى سبع اراضین ثم یطوقه نارا تو قد فی عنقه ثم یرمى به النار. روز قیامت میندازن گل گردنش، آتشش میکنن این خونه را، میندازن گل گردنش، بعدم با این خونه میپرونندش تو آتش، یرمى داره دا میپرونند. فقلنا یا رسول الله کیفه یبنا ریاءن و سمعن، چطوری میشه یه خونه ای بر اساس ریا و حسن شهرت ساخت؟ قال یبنا فضلا علا ما یکفی آیبنا مباهاتا. دو جور است، یکی این که بسازی بیش از اون که نیاز داری، یکی هم انگیزت این باشه که چی پوز بدی، مباهات. میگه این فردای قیامت تو را میپیچونن به این خانه، میدازن تو آتش. عرض من این است، گفت خانه ای که وقتی کسی حالا اون جلسه اینا یک سوال کرد، یه خانه وسیع باشه، باشه خانه وسیع باشه توش مؤمنین را سور بده، طور نیست. گفت که خونه ای بسازی که نیاز نداشته باشه، هر کس باید خودش حساب خودش کنه. ما که رفتیم یا بفاید فردا شروع نکنیم مردم اذیت کنیم که آقا فردا بری به خونه بابات بگو این تیکش زیادی هست میخوایم بفروشیم. اول که من همینجا عرض کنم، بعضی از عزیزان ما، خب چون ما بیشتر با برادرهای آخرهای جوان سر و کار داریم، گاهی فکر میکنن یه بحثی هم که میشه فردا میشه عمل کرد. اولا این بحث دو تا نفس، یکی این که ما قربون این تمدن نمیریم لاقل، ببینید انده طوری شده لاقل بدونیم ضعفاشو. یکی از دانشمندان خوب میگه، میگه یکی از کارهایی که این تمدن کرد نگذاش ما ای باشه بفهمی، نتیجهش این شد که حسنش هم به دردمون نخور. شما اگه بدونید نصف این پرتقال خرابه، نصفش درسته، لاغر اون نصفش هم میدازید، نصفش هم میخورید. ولی وقتی اون نصف خرابش هم نشوندون دادن خواستین همه شو بخورید، بعدم همه شو توف میکنید. میگه که یکی از عیبای این تمدن نیست که نگذاش ما عیبا شو ببینید. این بحثای ما دو تا نفع انشاءالله داره. یکی این که عزیزان قربون این نرن، یکی این که اونجایی که میتونن آزاد بشن فردی نمیشه، اونجا دیگه ادامه ندن. شما که حالا حساب کنیم ما اشکال داشته باشیم، من حالا بعد بحث میکنم، هر چیزی که ما را به طور طبیعی از طبیعت جدا کنه حتما برای ما امنیت روحانیمون از بین بره. ولی حالا مثلا یه سری کاره هست، الان شما بخواید با زغال کرسی بذاری، حالا برخواد به این نتیجه بذاری که زغال انا دیگه آدم معلومه که نمیشه یه سری کارا را کرد، ولی یه وقت از موقع زنده باد، نه آقا خیلی گاز عالیه، بفرمان که اگه این لولهی گاز که داره میره فریدنه به اون سرمای دو روز شکست، مردم دو روز فریدن چکار کنن؟ حالا بعدا میگم خانه سازی هایی که خانه این ساختن بر اساس گاز، گاز چیست تو لوله، لوله چیست بر هوا، یعنی خانه این ساختن به سوی مرد. حالا میرسیم اگر از این بحث میکنیم، من نمیخوام از این بحث این نتیجه بگیم که فردا همه زندگی همونو ببریم زیر سوال. خب میگم اونجایی که میتونیم نکنیم ما مواظب نباشیم، مواظب باشیم که خب نکنیم. یه روایت دیگه بخونیم، قال صادق علیه السلام کل بنائم لیس بکافن فهو و وبال علی صاحبه یوم القیامه. خیلی شبیه همون روایت اون هفته، هر بنایی که بیش از حد کفاف توه میفرماد روز قیامت وبال صاحبش است، گیرش میندازه. آیه را نگاه کنید، این دوتا آیه به نظر من، حالا من دقت نکردم نه مفصلینم چقدر اینا را به هم رفت میدن، منم دقت نکردم، به نظر من این آیه 128 و 129 خیلی رفت داره به آیه 130. ببینیم در آیه 128 و 129 بیشتر محورش خانه هاست، خانه های پوچ محکم، حالا عوض میخوام گفتم محکم، پوچ برای جاودانه موندن، به تعبیر تفسیر ما گفتیم محکم. در آیه 130 میگه خشم دونم زیاد است. حالا ظاهرم این دوتا به هم رفته، التفات بفرمان جملات من نوشتم، سنگ دلی و بی‌عاطفه‌گری حاصل جامعه‌ای است که انسان‌ها برای نیازهای افراطی خود به رقابت‌های سنگین باید دست بزنند و خانه‌سازی به صورت مدرن امکانات زیادی را از انسان‌ها مطالبه می‌کند و همین موجب خشونت و بی احترامی به حقوق هم دیگر می شود. دقت کنید مثلا شما گاهی از خودتون می پرسید انگار تو جنگ مردم مهربان تر بودن. خب ظاهرا یکی از علتش اینه، خیلی ساده مایحتاج زندگیشون رو به دست می بردن. چرا؟ خیلی چیز بود یا اینا خیلی چیز نمی خواستن؟ خودتون می دونید خیلی چیز نبود، چون خیلی چیز نمیخواستن پس امکاناتی که میخواستن با نیروی کمی به دست میوردن، بنابراین حریص نبودن که خشونت پیدا کنن. این حرفی که حالا مالتوس در جای منفی از این حرف استفاده میکنه، آزمایش مشهور موشها، من نمیخوام تایید کنم حرف مالتوس را بعد برای انسان را، ولی مالتوس یه حالا خودش یاد آزمایش استفاده میکرد که موشا را اومد چند جور باشون عمل کرد. یکی از عملهایی که باشون کرد، موشای زیادی یا غذای کمی بهشون داد، بعد موشا میپریدن به جونه هم، همو میخوردن. میخواد نتیجه اون بگیره که جمعیت زیاد موجب خشم میشه. ما به این شدت قبول نداریم حرف، اما اینا قبول داریم که اگر زندگی ها امکانات زیادی خواست رقابت ها شدید میشه، چون رقابت ها شدید شد اون وقت خشونت پیش میاد. جمله مهاتما گاندی داره، بعدن هم دلم میخواد روش بحث کنم. مهاتما گاندی میگه که اگر شما زندگی مناسبی انتخاب کنید، طبیعت اونقدر سخاوت دارد که نیاز شما را برآورده کند. ولی مقابلش مشخص دیگه، اگه زندگیتون خیلی امکانات خاص، دیگه طبیعت در اختیارتون نمیذاره، مجبورید بقیه را پس بزنید تا خودتون چیزی گیرتون بیاد. یکی از نشانه های بارز زندگی مدرن خصلت غیر انسانی این زندگی است. خیلی جمله عالیه سا. و این را در فردگرایی انسان ها در ساختن خانه هایشان میتوان دید. یکی از بحثای خوبی که امروز تو دنیا هست اینه که روحیه غربی روحیه فردگرایی و خودخواهی شده است. ما سه نوع روحیه داریم، میدانید که یه روحیه جمع‌گرایی صرف نامو یا سوسیالیست بازی که نشد، روسا میگفتن، یه روحیه خلوت گرایی فرد که روحیه ایمانی است، یعنی انسان خلوت با خدا داشته باشه، همش پاکی آدم ها نباشه. این روحیه خلوت گرایی با خدا با اجتماعی بودن میسازد، نمونهش پیغمبران. یه روحیه داریم همون ایندیویدوالیسم یا فرد گرایی، این همون خودخواهی است که ما تو اسلام داریم، یعنی فقط خودش، حتی حاضر نیست یه آشپزخونه اشتراکی داشته باشه، نمیتونه تحمل کنه این قابلمش رو اینجا بذاره اونم اونجا بذاره، میگه نه مال خودم باید آشپزخونه باشه. مطبخ ها قدیما یادتونه دیگه، من یادم است که مطبخی مادر بزرگی ما شاید 6 تا کماجدون توش لاخور میرفت، چون ما کرایی نشین، مادر بزرگمون خرجش از همین چند تا اتاق میداد کرایی، خرجش در بود، چند تا ما با خالم و اینا نشسته بودیم مجانی. یعنی تحمل این که توی آشپزخونه 6 تا مثلا حالا قابلمه چی میگن دیگه، همون کماجنون ما بهش میگن، بره زیر خون داشت طرف. چرا؟ چون که نمیخواست همه چیز در اختیار خودش باشه، میخواست زندگی کند، نه طبیعت را تسخیر مطلق بکنه. میگه نمونه های فردگرایی انسان مدر این که خانه برای خودش میخواهد، کار مشکلی شده است دیگه، ما هم افتادیم توش تمامی. ولی حرف بزرگان امروز دنیا، یا آقای فرانتس فانون را میشناسید؟ آدم بزرگ انصافاً بوده، یه کتاب داره به نام دوزخیان زمین. این کتاب رو در واقع همینه، میگه اروپایی‌ها دوزخیان زمین، بعد میگه صفات دوزخیان دارن دیگه، بعد یکی از محورهای بحثش هم نیست، میگه اینا فردگران، اینا همه چیز را برای خودشون میخوان و همین را به جهان القا میکنن. شما ببینید اصلا علیه اینقدر مشکل شده است که اگر شما یه کتی اضافه یکی داشت یا شما یه کتی اضافه داشتی، طرف میگه کتی تو را بپوشم، منم تو خب آقا کتی داره نمیخواد دست درد کنه، بریم ما بپوشیم، ما نمیخوایم میدیم به تو بپوشیم. سادش روحیه جوری شده است که هر کس همه چیز را برای خودش میخواد و اونچنان میخواد که میخواد هیچ نگینی از تو پیشش نباشه، یعنی حاضر از آجوری که شما نمیخواید ساختمانش به کار بری، یعنی من آجوری خودم خواهم برم نو بخرم. این روحیه خانه ها که میگه که چی؟ جمعه دیگه باید دیگه بخونم. یکی از نشانه های بارز زندگی مدرن خصلت غیر انسانی این زندگی است و این را در فردگرایی انسان ها در ساختن خانه هایشان میتواندید. روش کار کنید. مقابل خانه های محکم چادرنشینی یه تمدن است، نه یه بی تمدنی، در جاش باید بحث بشه. اسلام عزیز توانسته است، جمله رو نگاه کن، بدون بیگانه شدن انسان با محیط اطراف، خیلی خوب جمله است، و بدون منهدم کردن طبیعت و با همسازی ضروری میان انسان و محیط طبیعی خانه هایی بسازد که با اهداف دینی انسان نیز هماهنگی دارد. مقدمتش میگه، مقدمتا عرض بکنم میمونه برای اولا میفرماد که بدون بیگانه شدن با اطراف. شما ببینید الان گاهی خانه هایی میسازیم که اصلا طبیعت رو دیگه هیچ وقت نخواهیم دید، ارتباط با طبیعت رو از دست میدیم. از خانه هامون طوریست همین که آقا گفت گرما در سرما، سرما در گرما، دست در نکنه. ما اینه نمیخواستیم، ما میخواهیم سرما در سرما، ما میخواهیم طبیعت رو بشناسیم. این شد جرایش. یه وقت اسم میگون در طبیعت. الان اینجور شده است که میگه آقا ما یک اینقدر خوبه گاز قربان، چرا خوبه؟ ما تو زمستون یه تاپینه را میریم، خب بی خود را میریم، خب تو زمستون قشنگ چیز بپوش، این گازم میگه مصرف نکن. تازه میگه که چی؟ یادتون باشه صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، صحیح مصرف کردن. این همه روایت داریم کم مصرف کنیم، خفتون معونه. میگه نه بپاید یه وقت، ما نمیخوام اون کم مصرف کنیم مسلمون بشین، میخوام اون کافر خودتون بمونیم. خوب مد کم مصرف کردن اینا رو از کجا تو در میاری؟ بعد تازه بعدم میگن آقا کشور دست فقیه است، خوبم اداره نکرد. کو فقیه بیچاره دستش، دست همه هست غیر فقیه. بعدم میگن خوب اداره نکرد. کی اداره نکرد؟ غیر فقیه اداره نکرد. میگه دانشجوها کلاس گفتن آقا بگم بهترین نمونه که این کشور دست فقیه نیست، یه سر به این چارباغ ما بزنید، به دلایل به همه فتوای همه فقها مجسمه حرام است تو چارباغ ما پره. نمونه است آقا، با نمونه. چون این پارک ها فقط مجسمه آدم که حرام نیست، این سوسماران که تو این پارک ها بساده حرام است، این گوزنا هم که بساده حرام است آقا، به فتوا همه مجتهدین هم حرام است. خب پس به این دلیل پس آقا فقاهت اداره نمی کنه که مردمی همه مشکل دارن. والله نسأل آقا دعا بفرمونه، نسأل و کم ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب فازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتولى امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیزی که این قرآن رو بر آن نازل کردی، خدا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بگرد. الهی مرحمت فرما، نظر مبارکش را بر جان ما بینداز. پروردگارا این جلسات را با لطف و کرم خودت به عنوان بندگی و عبادت در ساحت قدس از ما بپذیر. الهی این انقلاب عزیز لطف